بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. صورتهای مختلفی که در تصویر مرحومای آخوند در رابطه با اجتماع امر و نفی شیء واحد ممکن هست، ممتنع هست، داشتیم. صورت اولا و ثانیه و ثالثه را مطرح کردیم. صورت رابعه اونجایی است که ما قائل به امتناع اجتماع امر و نفی شیء واحد باشیم و جانب نهی را مقدم بر جانب امر بدانیم. حالا مثلا به این عنوان که دفع مفسده اولا از جلب منفعت هست یا نه، بحثهاش بعدم میاد. این صورت این است که قائلی به امتناع اجتماع امر و نفی شیء واحد که باشیم و جانب نهی را مقدم بداریم، منتها آقای مکلف ملتفت نیست به حرمت صلات در دار مغصوبه، منتها این ملتفت نبودنش، ندانستنش ان تکسیرن هست یا نسیانن هست، که مرحوم آقای آخوند در کفایه به این صورت اشاره میکنه که بدون التفات مکلف به این که این صلات در دار مخصوب حرمت داره، اینجا آقای مکلف چون التفات نداره میتونه قصد غربت بکنه. فإنه و این کان متمکنن ما عدم التفات من قصد الغربه و قد قصدها، چون التفات و توجه نداشت در دار قصبی ایستاد و کاملا قصد غربت کرد نمازش خون، الا اینکه چون تکسیرن هست این جهلش، این صلات لا یصلح ان یتقرب به اصلا، این عمل صلاحیت نداره که این آقای عبد، این آقای مکلف و مصلی تقرب پیدا بکنه، اصلا این صلاحیت نداره. ولذا این صلات مقرب الله واقع نمیشه. وقتی مقرب الله واقع نشد، غرضی که موجب امر از طرف مولا هست اون حاصل نمیشه، ولذا عملا این صلات باطل خواهد بود. خلاصش این است که ولو اینکه به خاطر عدم التفات عبد میتونه قصد غربت بکنه، منتها عمل صلاحیت به اصطلاح تقرب نداره، عمل صلاحیت تقرب نداره، ولذا این صلات نمیتونه صحیح باشه، چون صحت صلات در گرو دو چیزه، یکی این که امر بشه به صلات، در حالی که اینجا امر نیست چون قائل به امتناع شدیم و نهی را مقدم بر امر کردیم، عملا این امر صلات میشه امر اقتضایی، یا ملاک این فعل باشه، معلوم نیست این فعل ملاک داشته باشه، برای اینکه خود امر که فرض این است که انشائی هست و ملاک همون داشتن مصلحته، به خاطر جاهل مقصر بودن این حاوی مصلحت نیست، در نتیجه این صلات به هیچ عنوان نمیتونیم اینجا بگیم صحیح باشه. اما صورت خامسه که همین صورت آقای مکلف جاهل به این هست که صلات در دار غصبی میخونه و التفات نداره، منتها این التفات نداشتنش قصوریه نه تقصیری. ها اینجا اگر ما قائل به امتنای اجتماع امر و نفی شیء واحد باشیم که فعلا اون صورت را داریم بررسی میکنیم، و در صورتی که قائل به امتناع باشیم و جانب نهی را بر جانب امر مقدم بکنیم، و آقای مسلی هم جاهل به حرمت است، حالا یا جاهل به حرمت است حکمن یا جاهل به حرمت است موضوعن، نمیدونه این خونه غصبیه اصلا، یا میدونه غصبیه ولی حکمشو نمیدونه که نباید در جای غصبی نماز خوند، و ندانستنش هم انگسور نسلن تقصیرن. اینجا به مشهور فقهای شیعه نسبت داده شده که این صلات در دار غصبی صحیحه اگر جهل انگسورن باشه. و ظاهر مطلب این است که قول فقها که اینجا قائل به صحت صلات شدن به خاطر جواز اجتماع امر و نفی شیء واحد اینها قائل شدن، و مشهور بین فقهای امامیه از زمان فضل ابن شازان که در سال 260 هجری به رحمت الهی پیوسته تا زمان متأخرین مثل محقق اردبیلی و شاگردایشون نوعا مشهور بین امامیه قول به جواز استماع امر و نفی شیء واحد مشهور بوده، و طبق همون اگر جایز باشه استماع امر و نفی شیء واحد عملا صلات باید بگیم صحیحه. منتها مرحوم آقای آخوند چون قائل به امتناع هست، خب حالا آیا بنابراین مبنا که قائل به امتناع اجتماع امر و نفی شیء واحد باشیم میتونیم این نماز رو تصحیح بکنیم؟ فتوای مشهور که صحت نمازه بنابر مختار خود آخوند که قائل به امتناع هست، مرحوم آقای آخوند میفرماد بله اگر ما جهل این شخص جهل قصوری باشه نه تقصیری، اینجا بین این دوتا فرق هست، جهل هم تقصیری باشه جاهل مقصر کل آمد میمونه باطل نماز، گفتیم امر به فعلیت نمیرسه اقتضاییه، ملاک و مصلحت در صلات هم وجود نداره چون جاهل مقصر کل آمد میمونه. اما به اصطلاح بین جهل ان تقصیرین و جهل ان قصورین مرحوم آقای آخوند میخواد بگه که فرق وجود داره، نکته های مختلفی مرحوم آقای آخوند اینجا مطرح فرموده برای تصحیح صحت صلات اگر ان جهلن باشه و جهلم ان قصورین باشه. یه نکته این هست که ایشون فرموده که صحت عبادت مرهون دو چیزه، یکی این که قصد قربت بتونه بکنه، شخص قصد قربت بکنه، دوم این که اون معتیون به صلاحیت تقرب درش باشه. قصد قربت مشترکه، چه جاهل مقصر باشه چه قاصر باشه، اگر التفات و توجه نداشته باشه، جاهل باشد، حالا جاهل به موضوع جاهل به حکم، چه مقصر باشد چه قاصر باشه، قصد قربت میتونه بکنه. لکن دومی که معتیون به صلاحیت تقرب داشته باشه، اینجا بین مرحوم آقای آخوند بین جاهل قاصر و مقصر میخواد بگه فرق وجود داره. در جاهل قاصر فعل صلاحیت تقرب داره، اما در جاهل مقصر نه، صلاحیت تقرب درش نیست، چون جاهل مقصر کل آمد میمونه ولذا عمل او را تمرد و عصیان برای مولا تلقی میشه، و این حرمت فعلی خواهد بود نه اقتضایی، و در نتیجه قسم صلاحیت تقرب در اینجا نیست. اما در جاهل قاصر چرا صلاحیت تقرب وجود داره؟ چرا؟ چون به خاطر جهل قصوری نهی به فعلیت نمیرسه، در همون حالت اقتضاییش باقی میمونه، در نتیجه معتیون به مبغوض مولا نمیشه. پس فیصلح لعنی و تقرب به صلاحیت پیدا میکنه که با این تقرب به خداوند تبارک و تعالی حاصل بشه. این چنینه، ولذا مرحوم آقای آخون در کفایه عبارتش اینه: و اما اذا لم یلتفت الیها قصورن، اگر آقای مکلف التفات به حرمت نداشته باشه، منتها قصورن و قد قصد القربه، قصد قربت هم کرده، فالامرو یسقطو، این صلاتی که به جا آورد امر ساقط میشه. چرا؟ به قصد تقرب، عملا قصد قربت کرده، بما یصلح ان یتقرب به، و عملی انجام داده که صلاحیت تقرب درش هست. چرا؟ لاشتماله علی المصلحه، مشتمل بر مصلحت هست، مع صدوره حسنن، حسنن صادر شده نه قبیحاً. چرا حسنن صادر شده؟ لعجل جهل به حرمته قصوراً، چون جهل به حرمت این عمل جهل قصوریه. اما جهل تقصیری باشه، الجاهل المقصر کل آمده فعل صلاحیت تقرب نداره. انصافاً حرف خوب و عمیقی هست. ولذا ولو ما قائل به امتناع باشیم، امتناعی سمای امر و نفی شیء واحد باشیم، و مقدم بداریم نهی را بر امر، باز میتونیم بگیم این صلات صحیح. چرا؟ چون جهل قصوراً هست، قصد قربت کرده یک، چون جهل قصوراً هست یصلح این فعل لأن یتقرب به، برعکس جاهل مقصر که ان جاهل المقصر کل آمده، در نتیجه لا یصلح ان یتقرب به. اما در جاهل قاصر هیچ اشکالی نداره. این بیان مرحوم آقای آخون در کفایه هست، بیان خوبی هست، رحمت الله تعالی علیه. باز نکته دیگر مرحوم آقای آخون داره که و اون اینه: سقوط امر، میخواد اون صحیح بودن عمل اگر جهل و قصوری باشه، از زاویه های مختلفیشون میخواد توجه بکنه و عمل را تصحیح بکنه. مشهور که قائل به صحت شدن، چون مشهور قائل به جواز اجتماع امر و نفی شیء واحد بودن تا زمان فضل ابن شازان، از زمان فضل ابن شازان که متوفای 260 تا زمان مرحوم محقق اردبیلی و شاگردان ایشون. اما بعدن متأخرین از جمله مرحوم آقای آخون قائل به امتناع هستن. اگر قائل به امتناع باشیم، امتناع اجتماع امر و نفی شیء واحد و جانب نهی را مقدم بداریم، عملا باید بگیم یا اصلا امر نیست، یا اگر هست بالاخره این شخص در جای قصبی نماز خونده، در برگیرنده مصلحت نیست، نمیشه به این سادگی تصریح کرد. ولی مرحوم آقای آخون اومده بین مثلا جاهل مقصر و جاهل قاصر تفکیک کرد، در جاهل مقصر گفت نمیشه تصریح کرد، وقتی قائل به امتناع اجتماع امر و نفی شیء واحد شدیم و جانب نهی را مقدم بر جانب امر کردیم و شخص جاهل مقصر بود، ولو به خاطر جاهل بودنش قصد قربت کرده، ولی عمل قبیحیه، صلاحیت تقرب الله نداره، چون جاهل مقصر کل آمده. اما اگر جاهل قاصر باشه، خب در جاهل قاصر قصد قربت شده، اما در این حال که قصد قربت شده یسله ان یتقرب بهی الی الله تعالی هست، چون جاهل قاصره مثل مقصر نخواهد بود. از زاویه دیگر هم ایشون میخواد بگه که این عمل را میشه تصریح کرد و اونی که سقوط امر از طرف مولا ساقط بشه، یعنی عملی که عبد انجام میده امر از گردن ساقط بشه، منشأ عمدهش این است که چون غرض از امر چیه، اگر اون غرض حاصل بشه امر ساقط میشه. وقت اینجا این غرض از برای امتثال امر کردن، اینجا عملا نمیتونیم بگیم غرض حاصله، چرا؟ چون نهی بر امر مقدم شده. فرض این است که قائل به امتناع اجتماع امر و نفی شیء واحد هستیم و جانب نهی را هم مقدم کردیم، ولذا سقوط امر را لعزل حصول الغرض من الامر نمیتونیم درست کنیم، چون احکام شرعیه تابع اون جهات واقعیه‌ای که در مصالح و مفاصل وجود داره هست، نه جهاتی که تأثیر گذاره در به اصطلاح مصالح و مفاصل هستن فعلا. و مفروض این است که مصلحت نهی ولو به خاطر جهل قصوری فعلا به مرحله فعلیت هم نرسیده باشه، مصلحت نهی اقوا هست. پس عملا این عمل محکوم به حرمت میشه، نه به محکوم به وجوب، ولذا اینجا اصلا امتثال امر صدق نمی کنه، چون امری نیست. قائل به امتناع اجتماع امر و نفی شیء این واحد هستیم و جانب نهی را هم مقدم بر امر کردیم، بنابراین امری نیست شما امتثال امر بکنی، قصد امر بکنی، غرض حاصل بشه امر ساقط بشه. ولذا اینجا باید بگیم که اینجا امتثال صدق نمی کنه. اگر بخواد امر ساقط بشه، از جانب امتثال امر کردن ساقط نمیشه، از زاویه دیگری باید درست کنیم و اون اینه که بگیم غرض حاصل میشه امر ساقط میشه، نه به خاطر امتثال امر، چون غرض حاصل میشه. چرا غرض حاصل میشه؟ برای اینکه چون این شخص جاهل قاصر بود، وقتی جاهل قاصر بود قصد غربت کرد، وقتی قصد غربت کرد عملم به خاطر جاهل قاصر بودن قابل تقرب الله هست این عمل، ولو اینکه امری نیست تا به خاطر امتثال امر کردن امر ساقط بشه، ولذا از ناحیه قصد امتثال امر این امر ساقط نمیشه، بلکه از ناحیه حصول غرض. حصول غرض چیه؟ چون غرض این است که از این عبادات تقرب الله حاصل بشه. تقرب الله حاصل شده به خاطر چی؟ به خاطر دو چیز: قصد امتثال کرد، قصد قربت کرده، یک عملم چیه؟ قابل تقرب الله هست، غرض حاصل میشه. این بیان دیگری است که مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه مطرح فرموده. و مرحوم حضرت امام رحمت الله تعالی علیه اشکالی به صاحب کفایه در تهذیب الاصول جلد یک صفحه 288 وارد کرده که شما بنابر این که قول به امتناع را انتخاب کردید، قائل به امتناع اجتماع امر و نفی شیء واحد شدید، نمیتونید شما این صلات در دار مقصوبه را مشتمل بر ملاک مصلحت و مفسده قرار بدید. این جمع بین المتضادین میشه. شما مرحوم آقای آخوند میخواید بگید که این صلات در دار قصبی قائل به امتناع اجتماع امر و نفی شیء واحد هستید و جانب نهی را هم مقدم میکنید. اون وقت از یک جانب شما میخواهید به عنوان این که نهی هست، اینها در برگیرنده مفسده هست و جاهل قاصر هست این آدم، مصلحت درش هست و قابل تقرب الی الله هست و هر دوتا ملاک درش باشه. مرحوم امام میفرماید که نه، جمع بین قول به امتناع اجتماع امر و نفی شیء واحد و بین اشتمال صلات در دار مقصوبه علی الملاکین، این جمع اون بین المتضادین. چرا؟ برای اینکه بدون شک بین ملاک غصب و ملاک صلات تضاد وجود داره. اگر امکان داره بین این دوتا ملاک تضاد را شما مرتفع بکنید به خاطر اختلاف حیثیت صلاتیت و غصبیت، پس امکان داره رفع تضاد بین دوتا حکم وجوب و حرمت هم بشه، با اینکه قائل به امتناع ملتزم به این مسئله نیست. قائل به امتناع میگه با اختلاف حیثیتین ما نمیتونیم تضاد بین الحکمین را مرتفع بکنیم. خب اگر اختلاف حیثیتین رافع تضاد حکمین نشد، چون حکمین ولو حیثیتشون متفاوته ولی موجودان به وجود واحد هستن، پس تضاد ملاکین اینجا وجود داره. اگر بین حکمین تضاد وجود داره، اختلاف حیثیتین نمیتونه بین حکمین که تضاد هست رافع اون باشه، پس اختلاف حیثیتین تضاد بین الملاکین را هم نمیتونه مرتفع بکنه و این اشکالی است که مرحوم امام رحمت الله تعالی علیه به مرحوم های آخوند در تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 288 مطرح فرموده. ولی در جای دیگر مرحوم حضرت امام اشکالی به امام شده که ممکن کسی بیاد بگه که اختلاف عنوانین نمیتونه مصحح تعلق وجوب و حرمت به شیء واحد وجودن به اصطلاح تصحیحش بکنه، اما جایز است مصحح اجتماع ملاکین در اون وجود واحد بشه. یعنی ولو اختلاف عنوانین مصحح تعلق وجوب و حرمت به شیء واحد نمیتونه باشه، اما امکان داره اختلاف عنوانین مصحح اجتماع ملاکین در وجود واحد بشه. یعنی اجتماع ملاکین سرنوشتش گره نخورده به اجتماع حکمین. یمکن اختلاف عنوانین نتونه مصحح تعلق وجوب و حرمت به شیء واحد بشه، اما بتونه اختلاف عنوانین مصحح اجتماع ملاکین در وجود واحد بشه. چرا؟ برای اینکه عنوانین ولو مفهومن مختلف هستن اما وجودن یکی هستن. وجودن چون یکی هستن، لازمه اجتماع حکمین متضادین این است که این یک وجود را مولا هم طلب ایجاد بکنه هم طلب ترک بکنه، این نمیشه. این به منزله امر به محاله. بخواد این اختلاف عنوانین تصحیح کننده اختلاف حکمین فی وجود واحد باشه، این معناش این است که مولا طلب بکنه ایجاد این شی و طلب بکنه ترک این شی را فی زمان واحد، و این به منزله طلب محاله. الامر بالمحال میشه. ولی بخلاف ملاکین مختلفین فی المصلحت و المفسده، ملاکین مختلفین فی المصلحت و المفسده که غصب ملاک مفسده را داره، صلات ملاک مصلحت رو، اختلاف عنوانین میتونه این را در یه جا جمع بکنه. چرا؟ چون مصلحت و مفسدت، مفسده قائمان بالمکلف و به نیستن. تا توصیف اون مکلف و به صلاح و فساد صحیح نباشه، چون مصلحت و مفسده از امور خارجیه است که گاهی رجوع میکنه به خود مکلف، گاهی رجوع میکنه به چیز دیگر. ولذا صلات در دار مقصوبه ذات و صلاح و فساد، صلات در دار قصبیه، صلات در دار مقصوبه دارای صلاح و فلاح، ولذا این انسان رو برمی انگیزاند برای یاد خدا و ذکر خدا. یاد و ذکر خدا که مفتاح و کل خیر هست. چنانچه همین صلاح در دار مقصوبه مبدع فساد و شرم هست. چرا؟ مستلزم تعدی بر حقوق دیگری هست که عقلن قبیحه. هیچ مانعی نداره این دوتا، یعنی دارای صلاح و فلاح بودن این صلات که انسان را برمی انگیزاند که ذکر رب بکنه و مفتاح کل خیر درش هست، و همین صلات در دار مقصوبه مبدع فساد و شر باشه چون مستلزم تعدی بر حقوق غیر که عقلن قبیحه. مانعی نداره این دوتا جمع بشن. چرا؟ اختلاف محله ما، چون محل این دوتا با هم اختلاف داره، چون محلشون اختلاف داره. یکیش به اصطلاح به نفس مکلف برمیگرده و اون توجه به خداوند تبارک و تعالی که در ذات صلات هست، دیگری به نفس مکلف بر نمیگرده، به اون مستمع اون، یعنی در دار غصبی بودنه. ولی دوتا ملاک، ذات صلاح و فساد و فلاح بودن و ذات و مبدع ذات صلاح و فلاح بودن که به نفس مکلف برمیگرده، و مبدع فساد و شر بودن برمیگرده به این عمل خارجی که به نوعی تجاوز به حق دیگری هست، عقلن قبیحه. ولذا مانع نداره این دوتا ملاک، ملاکه این زن بشه، شالی نداره. اجتماع حکمین فی وجود واحد نشد. چرا نشد؟ چون این مساوی با این است که مولا هم طلب بکنه این وجوب هست، هم طلب ترک بکنه این حرمت هست. ولذا وجوب و حرمت نمیتونه در یه وجود جمع بشه. ولذا اجتماع حکمین فی شیئین واحد فی وجود واحد عملا سر از به اصطلاح امر به محال در میاره، این نمیشه. اما اجتماع ملاکین چرا؟ اجتماع ملاکین صلات فی دار مقصوبه، این ملاکین مختلفین در مصلحت و مفسده اینا قائم به مکلف و به نیستن که وجود خارجی داره، بلکه اینا از امور خارجیه‌ای هستن که رجوع میکنن، برگشت میکنن به تارتن به نفس مکلف به عنوان صلاتیت، عبد توجه میکنه الالله تبارک و تعالی. ولی به عنوان قسمیت که تجاوز به حقوق دیگری هست، این عمل خارجی هست، یکیش مربوط به نفس مکلفه، دیگری به خود مکلف و به. ولذا اجتماع ملاکین در اینجا مشکلی ایجاد نمیکنه. میشه چنین به اصطلاح اشکالی به مرحوم امام کرد که شما که اشکال کردید، اگر کسی امتناعی شد نمیتونه به اصطلاح رفع تضاد بکنه بین الملاکین به اختلاف حیثیتین؟ نه میتونه، با این بیانی که عرض کردیم اشکال امام فرمود به مرحوم آی آخوند، و به نظر میاد چنین اشکالی به امام وارده و خود امام هم در تحسیب الاصول به نوعی این اشکال به خودش رو اجمالاً پذیرفته. خب با این بیان ما 5 صورت در صلات در دار قصبی اجتماعی باشیم یا امتناعی باشیم تصور شد، و بنابراین که اجتماعی باشیم، قائل به اجتماع، جواز اجتماع امر و نفی شیء واحد باشیم، گفتیم خیلی مسئله روشنه، این شخص هم عاصی هست هم مطیع، و تعدد عنوان عامل تعدد معنون و اون مسالک هست. اگر نه قائل به امتناع باشیم، صورتهای مختلف پیش اومد و احکامش رو مطرح کردیم. بعد از این مقدمات دهگانه‌ای که عرض کردیم، حالا شروع میکنیم به ادله قائلین به امتناع، که به چه دلیل اینا قائل به امتناع اجتماعی امر و نفی شیء واحد شدن. و مرحوم آی آخوند خودش امتناعی هست و تقریبا با 4 مقدمه ایشون، البته قائلین به امتناع وجوه مختلفی را مطرح کردن، منتها قوی ترین و محکم ترین و میشه گفت در این حال خلاصه ترینش بیان مرحوم آقای آخوند است که از امتناعی ها هست ایشون. تقریبا 4 مقدمه ایشون یکی پس از دیگری بیان میکنه. بعد از این 4 مقدمه، امتناع اجتماعی امر و نفی شیء واحد رو ایشون به اصطلاح میپذیره و اثبات میکنه. انشاءالله باشه در جلسه بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائه مجمعین لا یوم الدین. آخرین بحثمون در رابطه با قاعده غرور، موارد و مصادیق جریان قاعده غرور را مطرح می کردیم. از جمله مصادیقش این هست که اگر شاهدی شهادت باطل بده پیش حاکم شرع، و بر اساس شهادت این شاهد
حاکم شهر حکم بکنه بر علیه آقای زید و خسارتی بر زید وارد بشه به خاطر اینکه حاکم حکم کرده بر علیهش. اینجا اگر شاهد از شهادت خودش برگرده بگه من دروغ شهادت دادم، اینجا محکومون علیه که آقای زید باشه حق رجوع پیدا میکنه بر این آقای شاهد. حالا اگر این اون مال باقی مونده باشه، این مال را میره میگیره. اما اگر نه مال به اصطلاح از بین رفته باشه، مثلش قیمیش قیمتش رو از شخص میگیره. بنابراین شاهد اگر چنین کاری بکنه معلوم بشه که شهادتش باطل بوده، خودش رو تکذیب بکنه، یا احیانا نه خطای شاهدین برملا بشه، علم پیدا بکنیم که شاهدین غلط شهادت دادن، یا بیانیه قائم بشه که این شاهدین غلط شهادت دادن. اینجا باز اگر مال مونده باشه محکومون علیه میتونه بره مال رو برداره، اما اگر نه تلف شده باشه، بنابراین زمان و زمانت ولو مستقر میشه بر اون متلف که مال را تلف کرده، یا این دهو مال تلف شده، خود به خود تلف شده، نه اینکه این تلف کرده باشه، فرق نمی کنه. در هر صورت اینجا محکومون علیهه. وقتی روشن شد که شاهدان خطا کردن، محکومون علیه میتونه رجوع بکنه و به اصطلاح از شاهدی که به زور به باطل شهادت داده و بر اساس شهادت اون حاکم شرع محکومون علیه را محکوم کرده، به اصطلاح میتونه از شاهدین که بر اساس زور و باطل و خطا به اصطلاح شهادت دادن، محکومون علیه اونها را میتونه از شاهدین خسارت و غرامت و ضرر خودش رو به اصطلاح بگیره. البته هم قاعده غرور اینجا هست، هم اخبار خاصه زیاد داریم که اگر کسی چنین شهادتی بدهد دیگری به ضرر بیفته، فنکش فکر این شهادت بر اساس میزان شرع نبوده، باید این ضرر را تحمل کنه. و البته این مسئله در بحث قضا و شهادات مفصلا مطرح شده و قبلا که بحث قضا و شهادات را داشتیم شعوب مختلف این مسئله را مورد بحث قرار دادیم. در این حال گفتیم که اینجا هم تعرض شده که غیر از اینکه اخبار خاصه داریم، قاعده غرور هم به عنوان اینکه مرجع هست میتونه برای محکومون علیه دستاویز باشه، بره از شاهدی که شهادت به باطل داده و بر اساس شهادت اون حاکم شهر حکم کرده و این شخص ضرر دیده، ضررش رو خسارتش رو میتونه از شاهد بره بگیره. از جمله موارد و مصادیقی که باز مثال قاعده غرور مطرح شده این است که اگر غاصب طعامی را غذایی را غصب کنه ببره بده آقای زید بخوره، یا زید را امر را چند نفر رو دعوت کرده به خونش به عنوان ضیافت و میهمان، مال غصبی رو داده اینا خوردن، فتبینه که این مال دیگران بوده، این آقا رفته مثلا مرغ و خروس همسایه را ذبح کرده آورده آبگوش درست کرده خورش درست کرده یا برنج ایرانی درجه یک رو غصب کرده از دیگری آورده پخته و داره اینا را میهمانی میده بهشون. اینجا به اصطلاح مالک وقتی رجوع میکنه و از این آقای میهمان میگیره خسارت رو، اینجاست که میهمان فکر میکرد که من دارم میهمانم اینجا میخورم این غذا، یعنی مجانیه، ولی صاحب مال سرکلش پیدا شد و دقیقا هر چی اینا خورده بودن مال خودش و تلف شد، مال تلف شده خودش رو از اینها گرفت. اینجاست که اینا حق دارن رجوع بکنن به این میهمانی دهنده یعنی غاصب، بگن که خب ما میتونستیم تو خونمون نان و پنیر بخوریم، دندایی نداشت که تو خونه شما من ما را بیارید سلو کباب بدی، برگی بدی، نمیدونم مرغ و خروز بپزی بخوریم ما، و مال دیگری را به ما دادی و اونم اومد ما خورده بودیم، ما تلف کرده بودیم، ما مباشر بودیم، ولی سبب شما بودیم. میتونه رجوع بکنه و ازشون بگیره. پس بنابراین للآکل ضیف الرجوع الی المضیف، مدرکش هم چیه؟ قاعده الغرور. مسئله دیگر اینجا مطرح شده که حالا اگر غاصب مال خود مالک را غصب بکنه بده مالک بخوره، منتها نمیدونه مالک مال خودش رو داره میخوره، مثلا دوتا همسایه هستن، آقای زید مرغ و خروس عمر را یواشکی میگیره ذبح میکنه و کباب میکنه و عمر را دعوت میکنه، عمرم نمیدونه که این مرغ و خروس خودشه، قشنگ خوشحاله که بالاخره همسایه خوبی داریم و دعوت کرده داره به ما غذا میده، ولی ذا به عنوان ضیف اینجا غذا میخوره که یعنی مجانی دیگه، همسایه داره به من غذا میده و مالک اصلی جاهل به این مسئله هست. اینجاست که بعد فنکشفه که نه بابا این مرغ و خروس خودش بوده. اینجا مالک اصلی رجوع میکنه به غاصب ولو مال خودشو خورده، ولی میتونه بگه که آقا من میخواستم این شب نان و پنیر بخورم، شما من دعوت کردی، من فکر کردم که این کباب هایی که شما به من میدی مال خودته، ولذا اینجا عملا این غاصب به غرامت باید بپردازه، ولو اینکه این شخصی که خب خودش خورده و مال خودشو خورده، ولی مال خودش رو به عنوان که میهمانه نمیدونست، اگر میدونست که به حسابش دود، اگر ندونه اینجا باز قاعده غرور برای او کمک میکنه که از غاصب پول مال خودش را که خورده بگیره. آخرین بحثی که داریم این مسئله هست که اگر کسی پارچه‌ای داره مثلا میاره میده به خیاط، به خیاط میگه آیا این کفایت میکنه با این یک کت شلوار به من بدوزی؟ میگه بله کافیه، کافیست مثلا با این پارچه به من یک عبا یا یک قبا یا یک لباده بدوزیشون، میگه بله کفایت میکنه. میگه پس اگر کفایت میکنه خب قطعش بکن و شروع کن به دوختن. ایشون وقتی قطع میکنه معلوم میشه نخیر این کفایت نمیکنه، به درد کت شلوار نمیخوره، خیلی کمه، عبا قبایی نمیخوره، منتها در این حال از قیمت ساقط شده، خیلی کم شده بالاخره. این اینجا صاحب این پارچه میتونه به خیاط رجوع بکنه، اون مقداری که کاریشون باعث شده نقص قیمت پیدا بکنه ازش بگیره. این در بحث مثلا اجاره بود که میخواست اجرت بده به آقای خیاط، حرف خیاط باعث شد که این پارچه بریده شد و قیمتش ارزشش پایین اومد و این چنین. همچنین هست در مسئله آریه و امانت و اینها. اگر مثلا آقای زید میگه که آقا شما کی میخواید برید فرض کنید به عروسی، ماشینتون خیلی خرابه فلان اینا، بفرمایید این ماشین ما مدل بالا هست و ماشین شیکیه، به این سفرتون، به این مسافرتتون چند روز تو میکشی، با این ماشین من برید و قابل شما را نداره، یا این لباس من را بپوشید برید. بعد فنکشه بکی ماشین مال این آقا نبوده، لباس مال این آقا نبوده، مال دیگری بوده، اون دیگری اومده گفته خب آقا شما این ماشین رو 10 روز دستت نگه داشتی، روزی مثلا 1,000,000 تومان 2,000,000 تومان این اجارهش هست باید بدی، باید بده این شخص. یا این لباس رو شما پوشیدی یه هفته دستت بوده، روزی مثلا 100,000 تومان باید بدی. اینجاست که آقایی که امانت یا آریه گرفته بود باید پولو بپردازه به مالک. اون دو پرداخت نیاز اون کسی که امانت داده بود، حالا خودش گفته بود آقا بفرمایید این ماشین با این ماشین برید، یا نه اون امانت گیرنده اومده بود خواهش کرده بود، او خواهش کرده بود شما ماشین خودت بدی، فکر میکرده ماشین مال خودته، مال دیگری را که نخواست که. این است که در نتیجه به طور کلی در هر جایی که قاعده غرور به ما اینی میگه، در هر جایی که شخصی که جاهل بوده به خاطر در اختیار قرار دادن دیگری به ضرر افتاده باشه و به اصطلاح فعل را این انجام داده ولی سببش کسی دیگه بوده و این جاهل بوده، متضرر شده، با قاعده غرور میتونه این مراجعه بکنه، از اون سبب غرامت رو دریافت بکنه. بالاخره پس فعل شخصی باعث ضرر و غرامت بشه، قولش یا عیبی را این مال داشته، این شخص با سکوتش عیبی را مخفی کرده، یا اصلا صراحتاً با عبارت گفته که آقا این سالمه، فنگشه فکر سالم نبوده، بالاخره این تدلیس کرده، این شخص با جهالت وارد این عمل شده، بعداً دیده که نه مثلا این خانومی که این بنابرای من معرفی کرده بود چنین ایرادی رو داشته، اگر این ایراد را این خانوم میگفت یا این ولیش میگفت من چنین ازدواجی نمی کردم، چنین عروسی نمی گرفتم، میتونه این مراجعه بکنه و ضرر و زیانش رو از خانوم یا از اون ولیش بگیره، یا هر عملی که کسی واسطه بشه دیگری را با جهالت مشغول یک کاری بکنه، پیامدش تضرر باشه، ضرر و زیان و خسارت باشه، اون سبب به عنوان این که غار دیگری را مغرور کرده، فریب داده، به اصطلاح اینجا غار باید در نهایت ضامن هست که بپردازه. با این بحثمون فروعات زیادی در قاعده برای قاعده غرور در ابواب مختلف فقه مطرح شده و شخص متتبع و محقق در انطباق این موارد مختلف به قاعده غرور اگر توجه بکنه اشتباه نمی کنه و در از قاعده غرور استفاده بکنه. البته در این موارد گاهی ادله خاصه هم داریم، روایات به خصوص داریم به عنوان دلیل، ولی در این حال المغرور و یرز و الامن غره به عنوان یک قاعده فقهیه مستنبطه از حدیث نبوی، از اجماع، از اخبار مختلف از بنای اوغلا میتونه به عنوان مدرک در این موارد برای فقیه مستند خوبی باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.